بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 79، سطر اول. لا یقال و یجوز ان یکون القطر اطول و ان یقع بین اجزاء القطر خلا دون اجزاء الظل. بحث از بطلان جز الایت اجزا داشتیم، گفتیم که برای این مدعا انواعی از ادله داریم. نوع چهارم ادله بود مربوط به اشکال هندسی که در طرح اون ادله از اشکال هندسی و از قواعد هندسی استفاده می کردیم. اولین دلیلی که از این صنف مطرح کردیم این بود که اگر خطوطی را که هر کدام از چهار جز تشکیل شدن کنار هم قرار بدیم، چهار تا خط را که هر کدام از چهار جز تشکیل شدن کنار هم قرار بدیم، مربعی درست می شود که عرضش چهار جز دارد، طولش هم چهار جز دارد و قهرن قطرش هم دارای چهار جز می شود، در حالی که قطر باید بزرگتر از ظل باشد. اگر قطر چهار جز دارد، ظل هم چهار جز، قطر برابر با ظل می شود، ولی قطر باید بزرگتر از ظل باشد. پس چنین مربعی است که ممکن الوجود نیست، یعنی مربعی که از اجزا تشکیل شود ممکن الوجود نیست. مربع باید متصل باشد، مگر اینکه اجزا تقسیم بشوند، بزرگ کوچک داشته باشند، وقت بتونیم بگیم که اون اجزایی که در قطر به کار رفتند بزرگتر از اجزایی هستند که در ظل به کار رفتند. و الا اگر جز الایت اجزا رو قائل بشیم و تساوی اجزا رو، همین محضوری که گفتیم پیش میاد. البته حالا این که اجزا این خطوط رو و در نتیجه اجزای دایره رو، اجزای مربع رو باید به شکل مربع بگیریم یا به شکل دایره بگیریم، خود اجزا رو به چه شکل بگیریم، خب تصویرهای مختلفه. ممکنه همش رو به صورت دایره بگیریم، ممکنه همش رو به صورت مربع بگیریم یا به صورت مثلث بگیریم. بالاخره باید اجزا کیپ باشند، باید اجزا کیپ باشند. اگه به صورت دایره بگیریم اون وسط ها خالی میمونه، ولی اشکال نداره، حالا ما به خلا کاری نداریم. وسط های هر دایره خالی میمونه، دایره ها وقتی با هم تماس پیدا میکنن تماس کامل که ندارن، یه نقطهشون تماس پیدا میکنه، بنابراین وسط ها خالی میمونه، اشکالی نداره. چون اگر وسط این دوائر در ظل خالی بمونه، در قطر هم خالی میمونه، در قطر خالی بمونه، در ظل هم خالی میمونه، بازم تساوی حس میشه. حالا بگذاریم از این که خلا جایز هست چه جایز نیست، بالاخره چه جایز چه جایز چه جایز باشد چه نباشد در بحث ما فرقی نمی کنه. چون اگر خلا هست، هم در ظل خلا هست، هم در قطر خلا هست. پس دائره هم فرض کنید این اجزا رو اشکال نداره، مثلث هم فرض کنید یا اینکه مربع هم فرض کنید اشکال نداره. اگه مثلث فرض کنید کیپ میشه، مثلا مثلث های بالا رو طوری قرار بدید که رأسشون به سمت پایین باشه، مثلث های ردیف بعد و طوری قرار بدین که رأس به سمت بالا باشه، اینا تو شکاف هم دیگه داخل میشن و کیپ میشن، خلل وجود نمیاد. در جایی که اجزا مربع باشن که روشنه، اون اصلا خلل پیش نمیاد، مربع کنار هم مجاورت میکنن و وسطشون خالی نمیمونه. فقط مشکل توی اون دایره است. اجزا اگر دایره باشن اونها بینشون خلل وجود میاد، اونم در بحث ما ایرادی نداره زیرا که فرقی نمی کنه، همه اجزا با خلل همراهن، چه اون اجزایی که ذل رو ساختن چه اون اجزایی که قطر رو ساختن. خب تا اینجای بحث مربوط بود به گذشته که ما توضیح داده بودیم، همه را هم تبیین کردیم، دیگه چیزی تقریبا باقی نبود. الان میخواییم لایقال رو مطرح کنیم. در لایقال قائلی اینچنین احتمال میدهد که بین اجزایی که قطر رو تشکیل دادن خلع وجود داشته باشه و بین اجزایی که زل و تشکیل دادن هیچ خلعی نباشه. در این صورت قطر به خاطر فاصله خلعها طولانی تر میشه از زل که از این فاصله خالی هست و مشکل حل میشه. چون مشکل این بود که لازم میامد قطر با زل مساوی باشه، حالا با این فاصله شدن خلعها که در اجزای قطر اتفاق میفته لازم میاد که قطر بزرگتر از زل باشه، چون در زل خلعی فاصله نمیشه ولی در قطر خلعها فاصله میشن. چون قطر با خلع همراه میشه طولانی تر میشه و زل بی خلع کوتاه تر میشه، اون وقت لازم میاد که قطر مربع بزرگتر باشد از زل مربع که اشکالی توش نیست. لایقال این چنین مشکل رو حل میکنه. مرحوم لاهیجی جواب میده، میگه که اینم حل مشکل نمیتونه بکنه. چرا؟ چون ترجیح بلا مرجح مرتکب شدید. چرا در اجزایی که قطر رو ساختن خلع قائل شدید، در اجزایی که زل رو ساختن خلع قائل نشدید؟ هر دو اگر خلع دارن هر دو دارن، اگر هم خلع ندارن هیچ کدام ندارن. بنابراین اگر بخواهید بین اجزای زل خلع قائل بشید و بین اجزای قطر خلع قائل نشید، ترجیح بلا مرجح مرتکب شدید. پس ناچارید که یا هر دو رو خالی از خلع بکنید که هم بحثای دیروز میشه و لازم میاد که قطر مساوی باشد با زل، و یا اینکه باید هر دو رو همراه خلع کنید که اگر هر دو رو همراه خلع کنید باز هم لازم میاد که قطر با زل مساوی باشه. اما اگر اینطوری که رفتار کردید رفتار بکنید، یعنی قطر رو همراه خلع کنید و زل رو همراه نکنید، مشکل دیگه پیش میاد. و اون مشکل اینه که قطر با مجموع دو زل برابر میشه در فرضی که هر دو دارای خلع باشند، یا فرضی که هیچ کدوم دارای خلع نباشند قطر مساوی با یک زل میشه. در صورتی که خلع رو در قطر داخل کنید در زل داخل نکنید، قطر برابر با مجموع دو زل میشه و اینم باطله. قطر درسته که بزرگتر از زله ولی بزرگتر از مجموع زله نیست، از مجموع زله کوچکتره. خب حالا توجه کنید که ما فرض رو مطرح کنیم. فرض این شد که قطر دارای خلعه و زل دارای خلعه نیست. این فرض رو میخوام رسیدگی بکنیم. در این فرض هم میخوام بگیم محذور هست، منتها محذور این نیست که قطر مساوی زل است، محذور اینه که قطر مساوی مجموع زل اینه. هم مساوی بودنش با زل باطله، هم مساوی بودنش با مجموع زل این باطله، بلکه از زل بزرگتره و از مجموع زل این کوچکتره. خب توجه کردید اگر در هر دو یعنی زل و قطر خلع باشد، یا هر دو خالی از خلع باشند، لازم میاد که قطر برابر با زل باشه که این یه محضوری است که دیروز گفتیم. اما اگر قطر دارای خلا باشه و زل دارای خلا نباشه، این مطلبی که الان میخوام بگیم پیش میاد که تساوی قطر است با مجموع زل. توجه کن که این مطلب رو توضیح بدم. قطر دارای چهار جزه، اینطور فرض کردیم. اگر بین اجزایش خلا باشه، سه تا خلا هم داره، چهار تا جز داره. بین اجزایش اگه بخوان خلا قائل بشید، سه تا خلا بین اجزا میاد، چون قبل و بعد اجزا که خلا معنا نداره، درون اجزا خلا معنا داره. درون این اجزا سه تا جا بیشتر نیست. بین یک و دو، بین دو و سه، بین سه و چهار، این سه تا میتونن این سه جا میتونن خلا داشته باشن. چهار تا جز داریم، سلام علیکم، سه تا خلا داریم، میشه هفت تا. در زل چهار تا داریم، چهار تا این زل داره، چهار تا اون زل داره. در قطر چهار تا خود قطر داره، سه تا هم که خلای میشه هفت تا. شما این خلاها رو یا به اندازه جز میگیرید یا کوچکتر از جز میگیرید. اگه خلاها کوچکتر از جز باشه، شما دیگه حرفمون ادامه نمیدیم، کوچکتر از جز پیدا شد، یعنی جز تجزیه شد و مطلوب ما همین بود. شما الان خلا رو کوچکتر از جز گرفتید. وقتی خلا کوچکتر از جز شد، معنیش اینه که کوچکتر از جز هم داریم، یعنی جز رو میتونیم تقسیم کنیم و این مطلوب ماست. دیگه دلیل ادامه لازم نیست داده بشه. اما اگر خلاها رو برابر جز گرفتید و گفتید که چهار تا جز داریم، سه تا خلا داریم، در واقع مثل این که هفت تا جز داریم، چون خلاها به اندازه جز شدن دیگه، در واقع مثل این که هفت تا جز داریم، پس قطرتون شد هفت جزی. بیام حساب کنیم زلها رو. زل عرض شدیم یکی چهار تا داره، یکی هم چهار تا داره. این دو تا زل مجاور رو حساب کنید، دو تا زل مجاور رو، یکی چهار تا داره، یکی چهار تا داره، ولی یک جز مشترک بین هر دوست، ابتدای یکی و انتهای دیگریست. دو تا زل مجاور رو ملاحظه کنید، این چنین میشه، چهار تا این داره، چهار تا مون داره، ولی از این هشتا یکیش مشترکه، که ابتدای یکیست و انتهای یکی، همون جزئی که سر زاویه قرار گرفته، رأس این دایره قرار گرفته، یکی از رؤوس این دایره قرار گرفته، اون جز مشترکه. خب اون جز مشترک رو با اون شیشتا جزئی که مشترک نیستن حساب کنید، میشه هفتا. پس مجموع دوزر میشه هفتا، خود قطر میشه هفتا، پس قطر برابر میشه با مجموع زل. در فرضی که خلا نبود، قطر برابر شد با احد الاضلاع. حالا که خلع رو در قطر فاصله کردیم و در زل فاصله نکردیم، قطر برابر شد با مجموع ضلعین، چون قطر دارای هفت جزئه که سه جزئش خلع، چهار جزئش هم همون اجزای مفروض است. دیدیم که مجموع ضلعین هم دارای هفت جزئه، هشت جزئه به ظاهر، ولی خب یکیش مشترکه، مجموعشون میشه هفت جز. قطر هم هفت جز، مجموع زلعین هم هفت جز، پس قطر و مجموع زلعین برابر شد و این باطله. چرا باطله؟ به شکل حماری باطله. تا اینجا مطلب روشن شد، یه توضیح نمیخواد، فقط من باید بطلان این فرض پیش آمده رو عرض بکنم. شکل حماری اختصاص به مثلث قائم زاویه نداره. در تمام مثلث ها این شکل و این قانون اجرا میشه. دو ضلع مثلث مجموع دو ضلع هر مثلثی بزرگتر است از ضلع سوم. مجموع دو ضلع هر مثلثی بزرگتر از ذل سومه. هر چقدر شما از لاران بزرگ و کوچک کنید، اگر دو ذل رو جمع کنید، حتما این دو ذل باید از ذل سوم بزرگتر باشند. خب اگر قطر مربع رو رسم کنید، اگر قطر مربع رو رسم کنید، مربع به دو مثلث قائم و زاویه تقسیم میشه که قطرش وتر این مثلثه. حالا یه دونه از مثلث رو ملاحظه کنید، قطر میشه وتر، اون دو ضلع مربع میشه دو ضلع دیگر مثلث قائم و زاویه. الان شکل حماری میگه که دو مجموع دو ضلع بزرگتر است از ضلع سوم، یعنی مجموع اون دو ضلعی که قبلا دو ضلع مربع بودند بزرگترند از ضلع سوم که قطر مربع بوده و الان شده وتر مثلث قائم و زاویه. مجموع اون دو ضلع بزرگتر است از وتر، یعنی بزرگتر است از قطر مربع، و یعنی قطر کوچکتر است از مجموع ضلعین، در حالی که الان در این تصویری که ما داشتیم لازم آمد قطر مساوی باشد با مجموع دو ضلع مربع. اون قانونی که در شکل حماری داریم میگوید مجموع دو ضلع مثلث بزرگتر است از ضلع سوم، یعنی مجموع دو ضلع این مربع بزرگتر است از قطر، در حالی که تصویری که ما کردیم این شد که مجموع دو ضلع مربع برابر است با قطر، خلاف شکل حماری در آمد. و چون شکل حماری با استدلال ثابت شده و حقه، پس باید این خلافش که الان به دست آمده باطل باشه. پس این تصویری هم که شما کردید، یعنی بین اجزایی که در قطر آمده خلاف حاصل کردید، این تصویر تصویری است که در یه فرضش مطلوب ما رو نتیجه میده و در یه فرضش باطله. در اون فرضی که این خلاها کوچکتر از جزء باشند، مطلوب ما که تجزیه جزء نتیجه میده، و در فرضی که خلاها برابر جزء باشند باطل است به خاطر شکل حماری که در جای خودش اثبات شده. پس این راه حلی هم که این لایقال میخواد ارائه بده راه حل تمامی نیست. اولا گفتیم که ترجیح بلا مرجحه، چون میخواد بین اجزایی که در قطرن خلا ایجاد کند، ولی بین اجزایی که در ازلاعن خلا ایجاد نکند، این ترجیح بلا مرجحه. ثانیا گفتیم بر فرض حرفش رو قبول کنیم و از این ترجیح بلا مرجح صرف نظر کنیم، لازم میاد یا تجزیه جز که مطلوب ماست، یا مخالفت با شکل حماری که باعث بطلانه. فعلا هیالن لایقال نتونست مشکلی بر ما درست کنه. صفحه 79 سطر اول. لایقال یجوز ان یکون القطر اطول، ممکن قطر رو اطول از ذل بگیریم. چون اشکال ما این بود که لازم میاد قطر مساویه با ذل باشه، حالا لایقال میگه نه، جایز ما قطر رو طولانی تر از ذل قرار بدیم، که در هندسه هم ثابت شده قطر مربع طولانی تر از ضلع مربع. چطور قطر طولانی قرار بدیم؟ به انیق بین اجزای قطر خلا دون اجزای ضلع. اجزای ضلع همه کیپ باشند، ولی اجزای قطر از هم فاصله داشته باشند، و به این ترتیب قطر اطول بشود از ضلع و مشکل مخالفت با هندسه و شکل عروس حل شود. لأن نقول، در جواب لایقال ایشون اینطور می‌فرماید، وقوع الخلا بین بعض اجزاء القطر دون البعض الآخر منه تحکم محض. این که خلا بین یه مطلب من از خارج گفتم که اون مطلب درستی بود، اون رو مرحوم لاهیجی اشاره نمی‌کنه، و اون اینه که بین اجزای قطر خلا واقع شود و بین اجزای ذل خلا واقع نشود، این ترجیح بلا مرجحه. چون اگر اجزا اقتضای خلاء داشته باشن در هر دو یکسانه. حالا اگه این ترجیح بلا مرجح رو رها کردیم، یه ترجیح بلا مرجح دیگه من خود رخ بده که مرحوم لایجی به اون داره اشاره میکنه، میگه قبول میکنیم اجزای ذیل با هم خلاء ندارن، اونا کیپن، اجزای قطر با هم خلاء دارن، اینو قبول میکنیم. و این ترجیح بلا مرجحی رو که پیش میاد ندیده میگه. ولی به شما اینطور میگیم، نمیتونی بگی بین دو جزء از قطر خلا هست، بین دو جزء دیگر از قطر خلا نیست. اگر بخوا خلا رو در قطر قائل بشی، باید بین هر چهار جزء قائل بشی، و هر چهار جزء سه تا بین دارن، چهار تا جزء سه تا بین دارن، پس سه تا خلا درست میشه. نمیتونی بگی بین جزء اول و دوم خلا قائلم، بین سوم و چهارم قائل نیستم، یا بین دوم و سوم قائل نیستم، که یه دونه خلا درست کنی. نمیتونی یه دونه خلا درست کنی، باید سه تا خلا درست کنی، چون چهار تا جز داری، این چهار تا جز سه تا بین دارن، یکی بین یک و دو، یکی بین دو و سه، یکم بین سه و چهار، سه تا بین شد. پس باید هر سه را خالی کنی، نمیتونی بگی یکی از این سه تا بینا خلاه بقیهش پره، باید هر سه رو خالی کنی. وقتی هر سه رو خالی کردی، چهار تا جز داری، سه تا خلا داری، میشه هفته. و خلاها رو یا برابر با جز قرار میدی که گفتیم با شکل اماری مخالفت پیدا میکنه، یا کمتر از جز قرار میدی که مطلوب ما رو ثابت میکنه. پس توجه میکنید مرحوم لاهیجی داری اینطوری تصویر میکنه که حالا ما زلها رو هم خالی نمیکنیم، همونطور که شما که لایقالید زلها رو خالی نمی کنی، قطر رو میخواد خالی کنی، اما توی قطر، تو اجزای قطر باید تو همشون خلا قائل بشید. نمیتونید بگید بین دو جز خلا هست، بین دو جز دیگه خلا نیست، تحکم است که این حرف رو بزنید. پس باید خلا رو در بین هر چهار جز قائل بشید، غیرا سه تا خلا درست میشه. وقت سه تا خلا رو با سه تا با چهار تا جز جمع میکنیم میشه هفت. لعنا نقول وقوع خلا بین بعض اجزای قطر دون بعض دیگر از این قطر تحکم محضه. پس اگر خلا هست، باید بین همه اجزای قطر خلا باشه. فلو وقع، یعنی اگر خلا واقع بشود، وقع بین کل جز این من اجزای قطر، هر جز از اجزای قطر خلا خواهد داشت. اگر خلا بخواد تو قطر راه پیدا کنه، اینطور نیست که فقط بین دو جزش پیدا بشه، بین بقیه اجزا پیدا نشه، بلکه بین همه اجزای قطر پیدا میشه. و هی نیزه در این هنگامی که اجزای قطر خلع خودشون را یافتند، یکون القطر مساوی لمجموع الضلعین، لازم میاد که قطر مساوی باشد با مجموع دو ضلع مربع. اگر خلع نبود، قطر مساوی میشد با یک ضلع مربع که باطل بود. حالا که خلع هست، قطر مساوی میشه با مجموع ضلعین که اینم باطل. چرا قطر در این حالت که دارای خلا است مساوی می شود با مجموع ضلعین؟ چون حساب می کنیم قطر دارای هفت جز می شه، ضلعین هم دارای هفت جز می شه، خب می شن برابر. لکونهی یعنی لکون القطر مرکبن به سبعت اجزا. اون سبعت اجزا چی هند؟ هیل اربعت المذکوره، اون سه جز ایست که ذکر شدن، چهار جز ایست که ذکر شدن که اصلا مفروض امام همین بودن، با سه تا خلایی که واقع شده در فرج سلاس. هر کدام چهار تا جز سه تا فرجه دارن، سه تا شکاف دارن، سه تا بین دارن، بنابراین سه تا جز هم در این فرج واقع شده. البته سه تا جز جز نیست، خلای به اندازه جزه. اون چهار تا با این سه تا میشه هفت تا. ضلعین چطورند؟ مجموع ضلعین هم ایزن سبعتون، هفتان. درسته هر ضلعی چهار تاست، مجموع میشه هفت، میشه هشتا، ولی یکی از این جزها که رأس این زاویه مربع رو تشکیل داده مشترکه بین این زل و اون زله. یکی از این جزها مشترکه، از این هشتا جز یکیش مشترکه، پس میشه هفت جز. و مجموع زل اینم هفتاست.
مشترک
هم باشه، وقتی بیشماره میگه چهار تا اینجا، چهار تا اینجا. ببینید مهم بله وقتی جمع کنید چهار تا اینجا چهار تا اونجا میشه هشت تا، اما اون یکی که وسط این سه و اون سه قرار گرفته چیزی بر طول اضافه نمی کنه. محل تلاقی رأس اون مربعه، رأس یکی از رؤوس مربعه، اون دیگه چیزی اضافه نمی کنه. توجه می کنی؟ بنابراین مشترک میشه و وقتی مشترک شد یه دفعه به حساب میاد نه دوبار. وقتی از پایین میشونه میگه سه، به اون که میرسید میگه چهار، دو مرتبه که نمیشونیدش، بار دوم که نمیشونید، بار دوم او رو رها میکنید، ستای دیگر رو که تو زر وعوی باقی مونده میشونید میشه هفت. و اون چون سر رأس واقع شده چیزی اضافه نمیکنه. یک دفعه جرمش حساب میشه نه دوبار. پس اون اندازه‌ای که او ایجاد کرده یک بار حساب میشه. این سه تا جز از این زل و سه تا جز هم از اون زل، هر کدومشون اندازه‌ای دارن، اندازه‌شون حساب میشه. این جزء مشترک اینم اندازه داره. چرا اندازه‌شو دوبار حساب بکنیم؟ این اندازه‌ش یه بار حساب میشه. پس مجمع میشه هفت. و مجموع ضلعین ازن سبتون لشتراک ما فی جز این واحد، زیرا که این دو ضلع در جز واحد مشترکن، بنابراین اجزایشون هفتا میشه نه هشتا میشه. این صغرا بود. دقت کردید؟ لکونهی مرکبن من سبعت اجزا و مجموع ضلعین ازن سبعه، این صغرا بود. یعنی قطر مرکب از هفت جز می شود، مجموع ضلعینم مرکب از هفت جز می شود، پس با هم مساوی می شوند. این پس با هم مساوی می شوند در صغرا قرار بدید. کبرا اینه که و مساوات القطر و مساوات قطر المربع لضلعه، یعنی لمجموع ضلعین، منظور اینه لضلعه دارید؟ باید لضلعه باشه، باید لضلعه باشه. بله من نسخه رو نگاه نکردم. و مساوات و قطر المربع لضلعه باطلون، این که قطر مربعی با دو ضلع مساوی باشد باطل. اینم کبراست. پس صغرا این شد که قطر با مجموع ضلعین مساوات دارد، کبرا اینه. و مساوات و قطر المربعه لضلعه باطلون، نتیجه اینه که پس آن چه در این بحث ما پیش آمد باطله. یعنی این که قطر مربع مساوی باشد با مجموع ضلعین باطله، باطلون. این کبرا رو توجه کنید، مساوات و قطر المربعه لضلعه باطلون، هم حسن هم برهانن. حسن باطل، خب این دیگه احتیاج به استدلال نداره، آدم مشاهده میکنه میابد، با خود دیدش میابه که قطر به اندازه مجموع دو ضلع نیست، مجموع دو ضلع بزرگتره. لذا اگر به انسان بگویند که این مربع رو طی کن از این گوشه، از این گوشه مربع به گوشه مقابلش برو، اینطوری بهش بگم، یه مربع خیلی بزرگی باشه، یه زمین خیلی بزرگی به شکل مربع باشه، بگن از این گوشه، از این زاویه به زاویه مقابل برو، اون شروع میکنه این ضلع مربع رو طی میکنه، بعد اون ضلع بعدی رو زمین میکنه تا به اون گوشه برسه، یا از این وسط میونبر میکنه قطر رو رد میکنه. انسان اینطور عمل میکنه، قطر رو رد میکنه، میگه قطر کوچیکتر است از مجموع ضلع، با چشمش نگاه میکنه میگه که این ضلع و اون ضلع رو با هم جمع کنی بزرگتر از قطره، چرا من راه طولانی برم؟ من که میتونم این مسیر رو میونبر کنم از این وسط میرم. قطر رو شروع میکنه، حتی گفتن که حمار هم همین کار میکنه، حتی گفتن حمار هم همین کارو میکنه، یعنی اگر حمار قرار بشه مثلا طویلش اون سر اون گوشه مربع باشه و الان این گوشه مربع رهاش کنید و بهش بگید مثلا هیش کنید که بره، او این دوتا زل رو انتخاب نمی کنه، اون از طرف قطب میه. یعنی اینقدر واضح هست کوچکتر بودن قطب از مجموع زل این که حتی اون حیوان هم میفهمه. این شکل هم که شکل حماری گفتن به همین مناسبت میگن گفتن، یعنی شکلی که حمار هم این شکل با بدون برهان اثبات میکنه، پیش او این شکل ثابت شده است. باطلون حسن و برهانن، به شکل الهماری مربوط به برهاننه، یعنی شکل هماری که در اصول اقلیدس آمده مراجعه بکنید در اونجا برهان بر این مطلب آمده. شکل هماری شکل بیستم از مقاله اولای تحریر اقلیدسه که بیانش اینه: کل زل ای مسلسن فهما معن اطول من الثالث. دو تا زل هر مثلثی طولانی تر از زل سوم، بنابراین دو تا زل این مربع هم طولانی تر از قطره و قطر کوتاه‌تر از مجموع زل اینه، در حالی که الان معلوم شد با این فرضی که شما کردید، شمای لایقال، با این فرضی که شمای لایقال داشتید معلوم شد که قطر مساوی با مجموع زل اینه و این با شکل هماری مخالف. هازا یعنی این که گفتیم لازم میاد قطر برابر باشد با مجموع ذل عین و با شکل هماری مخالفت میکند، در صورتی است که اون خلأهای سگانه‌ای که در این قطر فاصله شدن هر کدومشون به اندازه جزء باشند، وقت ما چهار تا جزء رو به علاوه سه تا خلأ حساب میکنیم میشه هفت تا. اما اگر اون خلاها کوچکتر از جز باشن این مشکل دیگه پیش نمیاد، چون خلاها اگر کوچکتر از جز باشن درسته که قطر هفت جز پیدا میکنه، زل هم هفت جز پیدا میکنه، ولی سه تا جزء قطر کوتاهند، سه تا جزء از زل این کوتاه نیستند، بنابراین اختلاف بین قطر و مجموع زل این میفته، ولی مشکل دیگه پیش میاد و اون اینه که این خلاها هر کدوم کوچکتر از جزن، اگر کوچکتر از جزن پس لازم میاد که جز تقسیم بشه و این برای شما که لایقالید مشکله، برای ما که طرفدار تجزیه جز هستیم مطلوبه، پس برای شما مشکل پیش میاد و شما نمیتونید مشکل حل کنید. حاضا این که گفتیم لازم میاد تساوی قطر با مجموع ذلعین زمانیست که خلعی که باقی میشود بین جزئین به مقدار جز باشد، ولوکانه، ولی اگر اون خلع کمتر از قدر جز باشد یلزم انقسام الجز، لازم میاد جز منقسم بشه، چون این خلع کوچکتر از جزه، اگر کوچکتر از جزه یعنی جز تقسیم شد و این مطلوب ما رو ثابت میکن. خب تموم شد مثلا. این دلیل اول بود از ادله‌ای که از اشکال هندسی استفاده می‌کردند. حالا دلیل دوم رو می‌خوام بیاریم که اون هم می‌خواد از اشکال هندسی استفاده کنه و ثابت کنه تجزیه جزء رو. در این دلیل دوم ما فرض می‌کنیم مثلث قائم الزاویه رو که دو ضلعش که مجاور زاویه قائمند با هم برابر باشند، هر کدوم ده جز داشته باشه. خب وتری هم حتما داره که ضلع مقابل زاویه قائم است، پس دو ضلع مجاور زاویه قائمه هر کدوم ده جز داره، یعنی با هم مساویه. اون ضلع مقابل زاویه قائمه، نه مجاور بلکه مقابل، اون که وتره باید حساب کنیم ببینیم چند جز داره. توی وتر جز تقسیم میشه به بیانی که خواهیم گفت، پس دو ضلع مجاور این زاویه قائمه هر کدوم ده جزند، مشتمل بر ده جزند. حالا میخوام حساب کنیم ببینیم که وتر مشتمل بر چند جزه. در اینجور مواقع ما باید از شکل عروس استفاده کنیم. وقتی اندازه دو ضلع مثلث رو به ما دادن، اندازه وتر رو از ما خواستن، ما از شکل عروس استفاده میکنیم، اندازه وتر رو به دست میاریم. شکل عروس دیروز توضیح دادن، میگه مربع وتر مساوی است با مجموع دو مربع دو ضلع دیگر. حالا ملاحظه کنید، اینا من دیروزم مثال زدم، وتر رو فرض کنید پنج، وتر رو فرض کنید مجهوله، وتر رو فرض کنید مجهوله، اما دو ضلع دیگه معلومه که در مانانفی هم همینطور داری فرض میشه. ما دو ضلع دیگه رو میگیم هر کدوم ده جز داره، وتر معلوم نیست چند جز داره، میخوام حساب کنیم ببینیم چند جز داره. در چنین مواردی که دو ضلع و اندازش رو به ما دادند، وتر اندازش مجهوله، این چنین عمل میکنیم، از شکل عروس استفاده میکنیم. مربع یک ضلع رو میگیریم، مربع ضلع دیگر رو میگیریم، با هم جمع میکنیم، مجذور وتر به دست میاد، جذر اون مجذور رو میگیریم، خود وتر به دست میاد. حالا ملاحظه کنید، در مثال فرض کنید یک ضلع این مثلث قائم الزاویه 3 سانتی، یک ضلع دیگر 4 سانتی، وترم به ما ندادن که چند سانتی، میخوام به حساب کنیم وتر به دست بیاریم. مربع یک ضلع رو میگیریم، یعنی یک ضلع 3 بود، ضرب 3 میکنیم، مربعش که 9 به دست میاد. مربع ضلع دیگرم میگیریم، یعنی اون ضلع دیگه 4 بود، ضرب در 4 میکنیم، مربعش که 16 به دست میاد. این دو تا مربع ها رو که 9 و 16 رو هم جمع میکنیم میشه 25. 25 مربع وتره، یعنی مجذور وتره. بعد این مجذور باید جذرش گرفته بشه، جذر 25 میشه 5. جذر یعنی اونی که اگر در خودش ضرب شود این بشود، عددی رو به دست میاریم که اگر در خودش ضرب بشه 25 بشه، و اون عدد 5. پس میگیم وتر 5 دوست 5 سانت. این قانونیست که با از شکل عروس استفاده، قانونیست که ما اسمش میزنیم شکل عروس، و از این قانون استفاده میکنیم برای به دست آوردن وتر. حالا به صورت یک جمله معترضه عرض کنم، اگر وتر رو به ما دادن یکی از اضلاع رو مجهول گذاشتند، اینجا هم همین رفتار رو میکنیم، مربع وتر رو به دست میاریم، مربع اون ضلع معلوم رو به دست میاریم، بعد مربع ضلع معلوم رو از مربع وتر کم میکنیم، مربع اون ضلع مجهول به دست میاد، بعد مربع ضلع مجهول رو جذرگیری میکنیم، خود ضلع مجهول به دست میاد. شکل عروس به انهای مختلف ازش استفاده میشه. حالا این به صورت جمله معترضه بود، اون اولی که عرض کردم مربوط به بحث ما بود. اولی این بود که دو تا ضلع مربع، دو تا ضلع مثلث قائم الزاویه رو اندازه‌شو به ما گفتن، ضلع سوم رو که وتر مجهول گذاشتند. گفتیم که مربع دو ضلع رو می‌گیریم جمع می‌کنیم، بعد این مجموع رو جذرگیری می‌کنیم، حاصلی که به دست میاد مربع، حاصلی که به دست میاد اندازه وتر. حالا در مانانفی ببینید چی کار میکنیم. مانانفی گفته که یک ضلع این مثلث قائم الزاویه 10 جز داره، ضلع دیگرش هم 10 جز داره، این دوتا جزیه، دوتا ضلعی هست که مجاور زاویه قائمند که غیر از وترند. این دوتا رو هر دو رو تعیین کرده، گفته که هر کدامشون 10 جز داره، مساوی هم با هم هستن، این 10 جز اونم 10 جز. خب حالا ما میخوام وتر رو حساب کنیم که وتر چند جز داره. میفرماد که باید از همون قانون شکل عروس استفاده کنیم، اون ضلع رو که 10 مجذور کنیم، مربع کنیم، 10 ده تا میشه 100. این ضلع دیگه هم که 10 اونم مربع کنیم مجذور کنیم، بازم 10 تا 10 تا میشه 100. این دو تا رو جمع کنیم میشه 200. 200 اندازه مربع وتره، نه اندازه خود وتر، اندازه مربع وتره. باید جذر 200 بگیری خود وتر در میاد. حالا جذر 200 حساب کنید، 14 رو ضرب در خودش کنید میشه 196، به 200 نمیرسه. 15 رو ضرب در خودش کنید میشه 225، از 200 رد میشه. پس 200 جذر تحقیقی نداره، 200 جذر تحقیقی نداره. نمیتونید بگید جذرش 14 است، نمیتونید بگید جذرش 15 است. اگر گفتید جذرش 14 است، باید بگید جذر تقریبی نقصانی، نه جذر تحقیقی. جذر تقریبی نقصانی. اگر بگید جذر 15 است، باید بگید جذر تقریبی اضافی. هر دوش تقریبی، یکی نقصانی یکی اضافی. جذر تحقیقی برای 200 نداریم. جذر تحقیقی، دقت کنید اینجا رو، جذر تحقیقی 200 بین 14 و 15 است. نمیدونیم چنده، ولی میدونیم بین 14 و 15 است. بین 14 و 15 یعنی جز تقسیم شد، 14 تا جز یا 15 تا جز. وسطش چی؟ وسطش پاره جز، جز که نیست. یعنی 14 و خورده ای یا 15 خورده ای کم. این 14 و خورده ای یعنی خورده این جز تقسیم شده. پس بنابراین میتونید مثلث قائم الزاویه داشته باشید که دو ضلع مجاور زاویه قائمش هر کدوم 10 جز داشته باشد، اون وقت وترش جوری می شود که مستلزم تجزیه جزه، مستلزم تقسیم جزه. روشنه؟ پس جز تقسیم شد با چنین مثلثی که گفتیم، و چنین مثلثی در جهان خارج هست. چنین مثلث در جهان خارج هست، خودمون هم میتونیم بکشیمش. یه مثلث میکشیم که دو ضلع مجاور زاویه قائمش هر کدوم 10 باشه، حالا 10 میلیمتر 10 سانتیمتر هرچی، بعد اون وترشون بس کنیم. قهرن وتر مشتمل بر تجزیه جزه، نمیشه نباشه، به همین بیانی که گفت. و منها انا نفرض و مسلسن قائم از زاویه، فرض میکنیم مسلس قائم از زاویه رو، یعنی مسلس یکی از زوایاش قائم است، که کل من ضلعی ها، هر یک از دو ضلع مجاور زاویه قائمش مرکب از 10 جز باشند. این مثلث ماست که در این مثلث دو ضلع معلوم و وتر مجهول. حالا برای اینکه وتر رو معلوم کنیم باید از شکل عروض استفاده کنیم، لذا قاعده شکل عروض میگن. و قد دل شکل العروض بر این که مربع وتر قائمه، مربع وتر قائمه یا مثلث، قائمه مثلث یعنی زاویه قائمه مثلث، وتر زاویه قائمه مثلث. اینو میدونید که وتر هر مثلثی عبارت است از ضلع مقابل زاویه‌ای. هر ضلعی که مقابل زاویه‌ای باشد میشود وتر، اون وقت اون ضلعی که مقابل زاویه قائمه باشه میشه وتر مثلث قائم زاویه یا وتر زاویه قائمه. اصلا وتر گفته میشه به ضلع مقابل زاویه، حالا هر چی باشه، زاویه حاده باشه، منفرجه باشه، قائمه باشه، اون ضلع مقابلش میگیم وتر. دو تا ضلع مجاور زاویه که میشن اضلاع زاویه، اون ضلعی که این دو تا سر دو ضلع زاویه رو میبنده میشه وتر زاویه. خود اون دو ضلعی که با برخوردشون زاویه درست میکنن اونا میشن دو ضلع زاویه، اونی که دهانه این دو ضلع میبنده میشه وتر زاویه. حالا میخواد زاویه قائمه باشه، میخواد زاویه منفرجه باشه یا حاده باشه، اصلا وتر معناش ضلع مقابل زاویه است. منتها در مثلث قائم زاویه وتر به اون ضلع مقابل زاویه قائمه گفته میشه، اشکالی نداره بر اون اضلاع دیگه وتر گفته بشه، ولی رایج نیست. حالا اینجا میگه وتر قائمه، یعنی وتر زاویه قائمه، المثلث یعنی مثلث قائم زاویه، مربع وتر زاویه قائمه چنین مثلثی، مربع این وتر مساوی است با مجموع دو مربع دو ضلع این مثلث. این شکل عروضه. حالا این شکل عروضه میخوام در معنی فیادش کنیم، لکن در ما نهنفی مربع هر ضلعی 100 تا جز شد، هر ضلعی 10 جز داشت، خب مربع هر ضلعی میشه 100 تا. بعد این دو ضلع و مربعش رو بگیریم بعد جمع کنیم، وقتی جمع کردیم فمجموعه ما معتان، مجموعشون میشه 200. فلوتر جزر و معتان طبق شکل عروض، وتر جذر همون 200ه، یعنی اگر 200ی که مجذوره جذرشو بگیرید میشه اندازه وتر. حالا جذر 200 رو میخوام بگیریم، و این نهو یعنی جذر 200 فوق 14 جزء است و کمتر از 15 جزه، یعنی بین 14 و 15 است، و بین 14 و 15 یعنی جز تقسیم شد. 14 جزء کامله، 15 جزء کامله، بین این دوتا جزء ناقصه. جزء ناقص یعنی جزء تقسیم شده، پس معلوم شد جزء تقسیم میشه. چرا جذر 200 بین 14 و 15 است؟ حساب میکنیم، میگه لعنه، حساب میکنیم، 14 رو ضرب در خودش میکنیم، 15 هم ضرب در خودش میکنیم. 14 که ضرب در خودش بشه میبینیم کمتر از 200 شد، 15 که ضرب در خودش بشه بیشتر از 200 میشه، پس معلوم میشه جذر 200 نه 14 است نه 15، 14 کمتر 15 بیشتره، پس بین هما میشه جذر 200. لعنه حاصل از ضرب 14 در خودش 196 است و حاصل از ضرب 15 در خودش 225 است، پس هیچ کدوم جذر 200 نیستن. فلابد ان یکون جذر المئتین، کتاب جذرن نوشته درست نیست، فلابد ان یکون جذر المئتین فیما بینهما، جذر المئتین باید ما بینهما باشه، یعنی ما بین 14 و 15 باید بین 14 و 15 باشه. فیلزم انقسام الجزء، لازم آمد که جز تقسیم بشه، یعنی اون بین 15 و 14 داره تقسیم میشه، یا به تعبیری دیگه خود جز 15 هم داره تقسیم میشه. 14 تو جزش سالمه، 15 همه که داریم تقسیم میکنیم، قسمتی شد جز جزه 200 قرار میدیم، قسمت چند بیرون میریزیم. وقتی جز 15 هم تقسیم شد لازمیت انقسام جز، خب یک دونه جز تقسیم بشه کافی است. اون وقت این که شما میگید جز لاین قسم است باطل میشه، بالاخره یه دونه جز ما تقسیم کردیم، یکی تقسیم بشه خب بقیه هم که مثل این هم تقسیم میشه. و منها و منها دلیل سوم است از دلایلی که از براهین و اشکال هندسی استفاده میکنه. این برهان رو توجه کنید، دو تا جز رو تحصیل میکنیم، افقی قرارشون میدیم، مجاور هم میکنیم و افقی قرارشون میدیم. یه جز سومی هم پیدا میکنیم، روی یکی از این دو جز میشونیم. پس دو تا خط درست میشه، یه خط افقی که روی زمین خوابیده دو جز داره، یه خط عمودی که روی زمین نصب شده اونم دو جز داره. دقت کردین چی تصویر کردیم؟ دو تا جز مجاور هم قرار دادیم کنار هم گذاشتیم روی زمین خوابوندیم، بعد یه جز آوردیم روی یکی از این دو جز نشوندیم، یه زاویه قائمه درست شد. هرچی به هر شکلی که باشن مساوی هست، به هر شکل باشن مساوی هست، حالا دایره هم باشن فرق نمی کنه، شما رو هم قرارشون بتونید بدید. مربع فرض کنید راحت ترید، دو تا جز رو هر کدوم مربع، این سه تا جز همه رو مربع فرض کنید. خب این دو تا مربع های ریز رو کنار هم گذاشتیم، یه مربع ریز هم روی یکی از این مربع ها گذاشتیم، شد سه تا مربع، منتها سه تا مربعی که یه زاویه قائمه بینشون تشکیل شد. بعد وتر این زاویه قائمه رو با جز بچینیم، چند تا جز میچینیم، چند تا جز میچینیم. اینجا به قانونی که اقلیداس در تحریر گفته، در اصول گفته مراجعه میکنیم. قانون اینه، وتر هر زاویه، هر مثلث قائم زاویه کوتاه تر است از مجموع دو ضلع و بزرگتر است از هر یک از دو ضلع. دقت می کنید میکنم، وتر هر مثلث قائم زاویه کوتاه تر است از مجموع دو ضلع دیگر و بلندتر است از هر یک از دو ضلع دیگر. مجموع دو ضلع چند است؟ و طریق قائم الزاویه باید از سه کوتاه‌تر باشه. هر یک از دو ضلع چند تاست؟ دو. نه هر دوش دوه. اون که افقی خوابیده رو زمین دوه، اونم که عمودی نصب شده رو زمین اونم دوه. پس وتر باید بزرگتر باشد از هر یک از دو ضلع، یعنی از دو. کوچکتر باشد از مجموع دو ضلع، یعنی از سه. پس باید بین دو و سه باشد. وتر باید بین دو و سه باشه. بین دو و سه یعنی؟ یعنی تجزیه جزء. یعنی از دو بیشتر، یعنی اون جزء سوم با تقسیم بشه. دو و خورده‌ای یا سه و خورده‌ای چند؟ اسم خورده‌ای که آمد معنیش اینه که جزء تقسیم شده. این دلیل توجه میکنی مثل همون دلیل قبله. اون تا دلیل قبل از شکل عروس استفاده کرد، این از یه شکل دیگر استفاده میکنه. و همین تفاوتشونه. و همین تفاوت کافیه که دلیل رو دوتا کنه. بله؟ اون شکل از مربع از لا استفاده میکرد. این از مربع از لا استفاده نمیکنه. شکل قبلی که شکل عروس بود، مربع از لا رو حساب میکرد، جمع میکرد، بعدم جزیه میکرد. این اصلا کاری به مربع نداره. میگه مربع، میگه که وتر، خود وتر به مربعش کار نداره. خود وتر کوتاه‌تر از مجموع دو ضلع و بلندتر از هر یک از دو ضلع. اصلا به مربع ها کار نداره. در حالی که در دلیل قبل که از شکل عروس استفاده میکردیم مربع ها رو مطرح کردیم، اینجا دیگه مربع مثلا نمیشه، یه شکل دیگه از غیر از اونه. و منها از جمله اون ادله که ما میخوام ازشون استفاده کنیم این است که فرض میکنیم خطی را که مرکب از دو جزء است، این رو روی زمین میخوابونیم. و نزع و فوق احدهما جزءاً، فوق یکی از این دو جزء جزء دیگر رو قرار میدیم. فیحصل زاویتون قائمه، زاویه قائمی درست میشود که ضلع خوابیدهش دو تا جزء داره، ضلع منصوبش هم دو تا جزء داره. حالا اگر وترش رو رسم کنید باید ببینیم وترش چند تا جز داره. فوترها واجب است که کمتر از سه باشد و بیشتر از دو باشد، یعنی بین سه و دو باشه. و بین سه و دو یعنی تجزیه جز. چرا باید بین دو و سه باشه؟ چرا باید از مجموع اون دو ضلع کوتاه‌تر و از هر یک از دو ضلع بلندتر باشد؟ لما بیان اقلیدس که بیانش اینه ان وتر القائمه، وتری که مقابل زاویه قائمه مثلث قائم الزاویه است واجب است که کمتر از مجموع دو ضلع این مثلث باشد یا دو ضلع این قائمه باشد و اکثر از کل واحد من ضلعین باشه. باید از مجموع ضلعین کوتاه‌تر و از هر یک از دو ضلع بلندتر باشد. خب مجموع ضلع این سه است، هر یک از دو ضلع دوست، پس وتر باید بین دو و سه باشد. بین دو و سه یعنی تجزیه جزء. وتر قائمه یعنی زاویه قائمه در مثلث قائم الزاویه. البته وقتی وتر رو رسم کنید مثلث قائم الزاویه درست میشه. حالا احتیاج هم نیست بگیم مثلث قائم الزاویه. وتر زاویه قائمه واجب است که کوتاه‌تر باشد از مجموع دو ضلع این قائمه و اکثر باشد از هر یک از دو ضلع قائمه. طبق این قانون اگر ما زاویه قائممون دو ضلع داشت که هر دو ضلعش دو جز داشت، وتر باید بین دو و سه جز داشته باشد. بین دو و سه یعنی تجزیه جز و تقسیم جز. پس لازم آمد که جز تقسیم بشه. این هم دلیل سوم از دلایلی که از قواعد هندسی استفاده می کردن. دلیل های بعد ان شاءالله در جلسه بعد. ببینید ما درست میفرمایید، ما در وقتی که میخوایم دو ضلع مربع رو حساب کنیم میگیم این چهار اون چهار مجموعش میشه هشت. محیط مربع رو که میخوایم حساب کنیم میگیم این چهار سانت اینم چهار سانت مجموعش میشه هشت سانت. بعدم اون هشت سانت دیگرم از اون دو ضلع دیگه اضافه میکنیم مجموع میشه 16 سانت. اما این خطای ممتد رو داریم حساب میکنیم. الان در این فرضی که مرحوم لایجی کردن اجزا مطرحه، اصلا سانت و اینا مطرح نیست. خط رو اندازه گیری نمی کنی، اجزا رو اندازه گیری، اجزا رو مطرح می کنی. خب اجزا رو بشماری چند تا می شه؟ هشتا نمی شه؟ هفتا می شه؟ همینی من دارم عرض می کنم، قاعده مال خط هاست، قاعده مال خط هاست نه مال اجزا. پس مربع از چهار تا خط تشکیل شده، نگید از 16 تا نقطه تشکیل شده، نگید از 16 جز تشکیل شده. اگه بگید از 16 جز تشکیل شده میشماریم اینون 16 تا نیست، هفته این بره هفته اون بره میشه 14 تا. از اجزا بخوان تشکیل شده میشه 14 تا، از اندازه ها میخوان تشکیل بدین 16 سانت، 16 سانت ولی 14 جزه. اینی که شما میگید ما در امروزه میخونیم که این زل مربع رو که مثلا چهاره با اون زل جمع کن میشه 8، بعدم اون دو زل دیگر جمع کن میشه 16، محیط دایره رو اینطوری به دست میاریم، در حالی که الان مرحوم لاهیجی میگه که این دو زل 7 تا جز دارن، اون دو زل دیگه 7 تا جز دارن میشه 14، میفهمید این دو تا با هم مخالفه. عرض میکنم علت مخالفتش اینه که الان امروزه که ما میگیم اندازه این محیط مربع 16 است، محیط رو حساب میکنیم، اجزا رو حساب نمیکنیم، اندازه خطا رو حساب میکنیم، اجزا رو نمیشماریم. ولی اگر شما قائل بشید که مربع مرکب است از اجزا، باید اجزا رو بشمارید، نه سانتا رو، نه اندازه ها رو. اجزا رو که میشمارید میبینید که این دو تا زل 7 تا جز دارن، اون دو تا زل دیگه هم 7 تا جز دارن، مجموعش میشه 14. اون
باید قواعد خاص خود
اجزا رو باید قبل. خب حالا اگر بخواد، اگر بخواهید خط رو ملاحظه کنید، بله 16 سانت میشه یا 16 میلیمتر میشه، اما ایشون داره اجزا رو حساب میکنه، به خط کاری نداره. چرا؟ چون به دردش نمیخوره، اجزا به دردش میخوره و ما اشکال نداره که اجزا رو حساب کنیم. ما از قواعد اندازه خط استفاده میکنیم، از قواعد خود جز استفاده میکنیم. اگر خط بود اندازه میگرفتیم، اگر جز باشه میشماریم. قاعده خط اندازه گرفتن، قاعده جز شمردنه. ما از قاعده خط استفاده نمی کنیم، از قاعده جز استفاده می کنیم. جزها رو می کنیم می شده 14 تا، نشده 16 تا، پس حرفیشون تموم میشه. بله شما دارید اندازه گیری می کنید، اندازه گیری حق با شماست، ولی وقتی بشمارید اجزا رو می بینید 14 تا بیشتر نیست. الان شما همون تصویری که کردین در ذهن بیارید یا رو کاغذ بنویسید، بعد اجزا رو بشمارید، بشمارید میشه 14 تا. قبول داریم اونا کار به اجزا ندارن، ما قاعده نیبردیم، ما قاعده اندازه نیبردیم، ما خواستیم بشماریم، اصلا نخواستیم محیط دایره اندازه بگیریم. ما میخوام اجزا رو بشماریم، میگیم که قطر دارای 7 جزه، اضلاع هم دوتایشون دارای 7 جزه، اینو میگیم، اصلا کار به اندازه نداریم. لازم میاد این دو تا با هم برابر باشن. از چه جهت برابر باشن؟ از نظر تعداد اجزا، نگیر از نظر اندازه، از نظر تعداد اجزا برابرن. این قطر هم 7 جز داره، دو زل هم مجموعا 7 جز دارن، پس لازم میاد قطر مربع با دو زلش برابر باشه، نه خلاف.
تعداد اجزا با خطوط قابل تطبیق دیگه،
قابل تطبیقی، یعنی اندازه گیری میخواد بکنی، نمیخوام اندازه گیری بکنی.
مایده شما از بنده که تعداد اجزا میاد میخواد بر روی خطوط و در واقع تعداد اجزا به نوعی اندازه
گیری خطوط. بله اگر اجزای هفتگانه قطرم ببرید روی اجزای هفتگانه زل منطبق کنید، میبینید که باز قطر مساوی در آمد با دوتا زل. علاوه بر این اگر از طریق اجزا وارد بشه اشکال وارد، از طریق اندازه وارد بشه حرف دیگه میشه.